در یک مقیاس بیاری به لیتر در ثانیه تبدیل کنی میشه 1500 لیتر در ثانیه و آب خیلی زیادی است که تأمینش واقعا با مشکل مواجه میشه. ببینید ما در شهر شیراز دو تا منبع تأمین آب داریم، یک منبع آب سطحی داریم و یک منبع آب زیرزمینی. منابع آب زیرزمینی ما که از حدود تعداد چاه تشکیل میشه، 230 حلقه چاه در شهر شیراز داره تأمین آب انجام میده و ما باقی از سد درودزن هست و تمام تلاش اینه که در صورت این تأمین با ما، ولی صرفه‌جویی خطاً همراهی و همکاری مشترکین عزیز هست که انشالله تابستون مشکلی نداشته باشه.
آقای مهندس بهروزی، با توجه به اینکه بارندگی امسال بارندگی خوبی بوده، آیا تأثیری داشته توی اینکه به هر حال ما احساس بهتری داشته باشیم نسبت به تأمین منابع آبی؟
قطعاً بارندگی موثر بوده، بله خیلی موثر بوده.
اما بازم اون عددی که گفتین خیلی عجیب در میاد در ثانیه.
بله عدد بالایی هست. در صورت ببین مدل های مختلف باید بریم سراغ لوازم کم مصرف در، یعنی کاهنده مصرفی که مخصوصاً در بخش آب داریم. حالا بازم کاهنده مصرف هم در بحث کولرهای آبی داریم هم در شیرالات داریم. اگر این لوازم کاهنده مصرف استفاده بشه و قابل دسترس است در بازار هم دسترسی دارن میشه بهش داشت.
آقای مهندس،
اگر لوازم کاهنده مصرف باشه لوازم کاهنده هم خیلی کمک میکنه به ما.
ممنونم از این نکته که گفتین. میخوام ببینم اونایی که مصرف زیاد دارن جریمه میشن، یعنی برشون جریمه لازم؟
قطعا. ببینید ما یه الگوی مصرف داریم. الگوی مصرف در شهرستان شیراز 12 متر مکعب به ازای هر مشترک در ماه هست. خب اگر مازاد بر الگو بره یه جریمه پلکانی میگیره. یعنی اگر یه عدد یه مرتبه بره بالای 30 متر مکعب، یه مشترک 30 متر مکعب بالای در ماه داشته باشه، قطعا سری جرائم بهش تعلق میگیره. ولی گاهن جرائم هم بازدارنده نیست. برای چی؟ برای اینکه یه سری اتفاقاتی که فرض کن در منازل اتفاق میفته که خارج از دسترس در واقع مشترک هم هست، یه شکستگی ممکنه داخل خونه باشه یا نشتی سرویس‌های فرنگی باشه، فلاش تانک‌ها معمولا نشتی دارن که اینا ازش بعضی وقتا ما غافل میشیم ازش.
همینطور.
من یه توصیه میکنم به همه شهروندان عزیز که الان که ابتدای فصل گرم هست تمام لوازم مصرف کننده آبو یه کنترل کنن با یه آچار کشی کوچیک یه مرتبه ببینن جلوی نشتی و یک مصرف و حتی میتونم بگم اون بحث جریمه که شما گفتید میتونه جلوش بگیره.
زنده باد. آقای مهندس بهروزی، شما خودتونم، حالا من میدونم من شناخت از شما دارم که خیلی حواستون هست و رعایت میکنید، خودتون چی کار میکنین در مورد مصرف آب؟ چه جوری برخورد میکنین خودتون و خانواده؟
بله ما هم تلاشمون اینه که ببین هم مدور رعایت کنیم هم بحث مثلا کولر و کولرهای آبی رو حتما اگر دوتا داشتیم الان یکی روشن میکنم. واقعیت زمان مصرف رو کوتاه‌تر کردم، یعنی اومدم به جایی که 24 ساعت بخواد روشن بشه گفتم در زمانی که هوا خنکه ما کولر رو کمتر روشن کنیم بذاریم برای ساعت گرم.
دور تندش هم مصرف رو بالا میبره.
بله مصرف دور تند رو من توصیه میکنم رو دور کند کولرهای آبی، برای که سرعت تبخیر خیلی میره بالا.
بله.
و وقتی رو دور تند باشه سرعت تبخیر میره بالا و میتونه مصرف خیلی زیاد کنه.
بسیار.
بحث آبیاری فضای سبز تو خونه ها هست. استفاده مجدد ما میتونیم از بعضی آبا داشته باشیم. مثال میگم اگر آب میوه میشوریم، سبزی میشوریم، میتونیم از آب در یه ظرفی که داریم استفاده میکنیم اونو برای مصارف گل و گلدون و گیاه و درختی که در خونه داریم استفاده کنیم. یعنی بعضی وقت یه سری آبا رو ما دور ریز داریم، اونا رو میتونیم برای مصارف فضای سبز خانگیمون هم استفاده بکنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای مهندس بهروزی عزیز، مدیر عامل شرکت آبفای شیراز.
خواهش میکنم عزیزم،
برای قربون شما، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. ممنون از توصیه‌ها و نکاتی که گفتین. عصرتون بخیر و خداحافظ.
خداحافظ شما.
سینا شعبان خانی.
تو بگو دیگه چی کار باید کنه دلم، شاید عاشق ترشی تو، میدونی تو دلم آتیشه، بگو چه جور میشه عاشق ترشی تو، میدونی این دل به موبنده از هر کی غیر تو دل کنده، تو همونی که با تو دلم آرومه. Yes. چشما خیلی چیزا معلومه، چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم، چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. چی شد دلم هوایی شد، حالم بهتر شد، یه نفر اومد و پیدا شد که تو دلم جا شد، حالم بهتر شد، اونی که حالم رو عوض کرده، این عاشق عطرشو عوض کرده، آره تو اون تویی که میخوامش، عشق من دل بده به من با، چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم، چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده تو جامونده که میتپه واسط، من فقط تو رو دوست دارم.
خب خیلی ممنونم که ما رو همچنان شنونده این، حدوداً 7 دقیقه دیگه کنارتون هستیم. ما نارنجستان، عرض ادب من به همه مادرایی که صدامون رو میشنون، خصوصا مامان قشنگ خودم که هر موقع برنامه رو میشنوه پیامک ارسال میکنه، بعدم هی منو تعقیب میکنه میگه که سکن، احساس خوب به مردم بدی، حال مردم خوب کنی، قربونت برم مامان که تو حواست به مردم هست، و امیدوارم حال همگی خوب باشه. الانم آقای رضا فتی نژاد پیامک فرستاده که در دل طبیعت کوه صابونا تو باغ انجیریم، جای شما خالی با آقای علی اسدی چای زعفرون دم کردیم، داریم برنامه شما رو میشنویم. اصلا فکر کن یه عزیزی، یه عضو مهمی از خانواده‌ات، یه دوستی، یه کسی کنارت باشه، بعد مثلا چای زعفرون، یه دمنوش، یه قهوه چیز درست کرده باشی، دارین کنارم میخورین، کیف میکنین، اونم تو دل طبیعت، اونم کوه صابونات، او هم باغ انجیر، یعنی نگم براتون. خدمتتون عرض کنم پیامک تلفن همچنان برامون بفرستید، وقت داریم برای خوندنش.
سلام عرض می‌کنم خدمت عوامل محترم برنامه رادیو فاس. آقای آبادیان، هم که ما باید در مصرف آب باید صرفه‌جویی کنیم، بعدم ما داخل شهر سادات سیدان الهی شد چشم سالهای فراوانی داریم. الانی که دارم با شما صحبت می‌کنم، مادرم تو باغ آش دوغ گذاشته، بارو آب چشمان بغل دستمون داره رد میشه، واقعا جاتون خالی. سید حسین سجادیان هستم، از که جمعه خود خوبی داشته باشیم، از شهر سادات سیدان. یا علی خدا نگهدار.
باید مردم ما بدونن که آب یک سرمایه ملی هست. این آب رو نباید باش کوچه بشورن، حیات بشورن، ماشین بشورن. و واقعا من افسوس میخورم وقتی از تو کوچه که همش ماشین داره میره و میاد، ببینم شلنگ آب با فشار دارن کوچه رو بشورن، افسوس میخورم که این سرمایه رو چجور داریم از دست میدیم. بله خیلی وقتا بوده که آب قطع شده و ما متوجه نشدیم منبع خالی بوده و برای پخت پز، برای حمام، برای حتی آب خوردن دچار مشکل شدیم. و مردم عزیز فارس بدونید آب سرمایه ما هست، برای آیندگان هم باید بگذاریم. آب وقتی زیاد استفاده شد و علکی هدر شد و اصراف در فوجود اومد، کم بوده آب به وجود میاد و زیر بندی آب. انشاءالله کمتون سالم باشید و آب همیشه در دسترس همه باشه. جنگالیم اصلتون قشنگ، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. اول آقای سجادیان که دل ما رو برد دیگه، فکر کن تو باغ، یه باغ مثلا سم سیدون نشسته باشی، مامانت هم باشه، آشلوغ هم درست کرده باشه، بعدم یه چشمه هم کنار دستت رد بشه. آقای سجادیان یعنی داری زندگی میکنی ها، ماشاءالله. اون طرف هم سرکار خواهم، شما درست میگی. من یه پیشنهادی دارم، اگه موقع تو کوچه خیابون دیدین یکی داره با شلنگ آب ماشینشو میشوره، این پیشنهاد منو لطفاً انجام بدید، هم بهش بر نخوره هم پیغامتون بهش برسه. من اگه باشم میگم که استاد ببخشید اجازه میدین من ماشینتون رو ببرم کارواش؟
برای بازیان هم یه همسابه ما داریم شلنگی باز میکنه ماشین میشوره، تازه تایپ که میزنه به ماشینش شلنگی رو نمیمانی، شلنگی رو کب کچی رو تو ماشین رو تایپ بزنه، بعدا دوباره به هم داره میشوره، شلنگی رو نمیمانی تو ماشینش تموم بشه، بعدا نمیمانده تش باید فاسده رو میمانده به نه این یاد بگیر. ما تاون رو های پس میدیم. روز خوب دوست باشی، خدا نگهداراتون. آزادی هم از ایران.
دور شما بگردم که حواست به این موضوعات هست. اون بند خدایی که شلنگ آبو نمیبنده، مسئولیت پذیری اجتماعی رو آموزش ندیده. یعنی یه وقتای ممکنه ما نسبت به خودمون مسئول باشیم، مثلا ماشین خودمون رو میخوایم تمیزش کنیم، خب مسئولیت داریم ترتمیزش میکنیم، ولی نسبت به جامعه به من چه؟ به من چه؟ این به من چه یعنی ما متوجه نیستیم که ما یه مسئولیتی در قبال جامعه داریم، یه مسئولیتی در قبال حتی آیندگان داریم، نه فقط اونایی که الان داریم باشون زندگی میکنیم، اون نسلای بعد از ما. اینا رو ما یه وقتای آموزش ندیدیم. دوست دیگه ای آقای شریفی از جهرم هم اشاره کرده، حالا آب هیچی، تلق تلوق کولر و خراب شدن کولرم یه ماجراییه که نگم براتون. یعنی یه دونه تسمه میخوای بگیری، یه دونه پیچ میخوای عوض کنی، خدا تو من باید براش در نظر بگیری. آقا شریفی حق با شماست، به چوبش به تن مام خورده.
از خاطرات قطعی آب خدمتون بگم. صبح زودی من بودم گرمابه و من زیر دوش، تا که شویم دست و پا صورت و گوش. ناگهان دیدم که آب سرد و گرد کم بی فشار، در وجودم اندکی رعب و شدان ترس آشکار. یک ندا دادم اهالی آب قطعی داردش، گفت کوچک طفل من بابا چنین و شایدش. گفتم اندک آبی اندر کتری و ظرفی بیار، گفت بابا آب قطع و اندکی شو انتظار. من خلاصه ساعتی آنجا به لرزش رفتم و سردی فزون، مانیا من چون تو از حمام این گونه برون. انشاءالله که عصر بسیار خوبی داشته باشید. چنگیز کاویانی.
آقا کاویانی دورتون بگردم، ممنونم، وقت برنامه‌ام تمومه، دوستتون دارم، تا قرار بعدیمون خداحافظ.
بهشون جان که سر به ناز باشه، پر و پروانه و پرواز باشه، زمین و آسمونش عاشقونه مثل شهر خودم شیراز باشه.
چل چراغ سرسرای سینه ها شیراز من، روشنی بخش دل آینه ها شیراز من.
صدای دوستی و همدلی، رادیو فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. من الوالد الفان المقر الزمان المدبر العمر
پسرک، با مرکب روزگار تا با تو راه می آید و به تو رکاب می دهد مدارا کن و به امید بهره بیشتر خود را با چیزی از آن به خطر نیفکن و بپرهیز از این که مرکب لجبازی تو را به سرکشی بارد.
پند پدر
نهج البلاغه نامه 31، نامه امام علی به امام حسن علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان عزیز. در پند پدر امروز به یکی از ژرف‌ترین و تکاندهنده‌ترین توصیف‌های امیر سخن حضرت علی علیه السلام می‌رسیم. توصیفی که گویی آینه‌ای در برابر چهره هر انسانی گرفته است. از نامه 31 نهج البلاغه، همان وصیت‌نامه پرآوازه به فرزندشان امام حسن مجتبی علیه السلام. امام در فرازی از این نامه، انسان غرق در دنیا و اسیر آرزوهای دور و دراز را اینگونه خطاب می کنند و می فرمایند: تو همان رهرو راهی هستی که پیشینیان در آن را هلاک شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه سلسله مباحث شرح نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین، رسیدیم به عبارت از سالک سبیل من قد هلک. این نامه رو به فرزندی می نویسم که داره یه راهی رو میره که این راه انتهاش نیستی و هلاکته. فرزندی که امام مورد خطاب قرار میدن در این نامه، در دومی صفتی که به خودش میگیره، یه سالکیه که داره در مسیر فنا حرکت میکنه. این صفتی که امام استفاده میکنن یکی از مشخصات بارز آدم‌ها رو داره بیان می‌کنه. یعنی تمام انسان‌ها خواسته یا ناخواسته دارن حرکت می‌کنن، در حال حرکتن. به قول قرآن: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. آدما، شما با تلاش و رنج، با هر جوری که شده، دارید به طرف پروردگار خودتون حرکت میکنید. یعنی هیچ آدمی نیست که حالت سکون و وقوف داشته باشه. همه در حال حرکتند. روح آدم ها هم همیشه به سمت جلو حرکت میکنه، به سمت یه مقصد روشنی در تلاشه. امام اینجا میان یه عبارتی رو استفاده میکنن و اون هم سبیل من قد هلک هست. یعنی این آدمی که اهل راه رفتنه، اهل حرکته، یا به تعبیری سالکه، داره یه راهی رو میره که قبل از اون یه عده این راه رو رفتن و به فنا رسیدن. یعنی مسیر حرکتی که ما داریم میریم، مسیر حرکتیه که گذشتگان ما، قدیمی‌های ما هم همون راه رو رفتن و ما باید حواسمون باشه که سرنوشتی که پیش روی ما هست همون سرنوشته. یعنی همه دارن به سمت مرگ حرکت میکنن. امام علی علیه السلام در جای دیگری در نهج البلاغه میفرمایند که هر نفسی که میکشی خودش یه گام و یه قدم به سمت مرگه. آدم ها زیر هر سقفی که میشینن یه عده‌ای رو به یاد خودشون میارن که خب اینا قبلا توی این مکان بودن، اینجا زندگی میکردن، چقدر ما با اونها خاطره داشتیم، مدرسه هایی که درس میخونیم، مثلا میگیم با چه آدم های نخبه اینجا بودن، چه فرزانگان اینجا زندگی میکردن، یه بازارهایی که تجارت میکنیم، خرید و فروش میکنیم، میبینیم که قبل از ما چه تاجران قویتر و زیادتری اینجا بودن. یه هر محفلی که میشینیم میگیم که یادش بخیر چه جوان برومندی اینجا بود، چه پیر برنایی اینجا نشسته بود. امام میگه این سرنوشتیه که عیناً در انتظار شما هم خواهد بود و پایان مسیر شما یه مسیر روشن و حتمی و قطعیه. جالبه که این سبیل فنایی که امام در این عبارت نامه 31 ازش صحبت میکنه یه راهیه که همه ملزمن به این که اون راه رو طی طریق کنن، در اون مسیر حرکت کنن. اما این هشداری که امام میده به خاطر اینه که امام میگه شیوه سلوکت رو درست تعیین کن، شیوه سلوکت، شیوه حرکتت، شیوه راه رفتنت با اطمینان باشه و راهکار کسب اطمینان و آرامش در این مسیر و در این طریق رو پیدا کن. این مسیر و این طریقی که تو چه بخوای چه نخوای باید درش حرکت کنی، باید طی طریق کنی، حواست باشه یه جوری باشه که انتهاش برات تردید نیاره، برات پشیمونی نیاره، برات افسردگی نیاره، برات خسران نیاره.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانست.
میرود مالک، میرود تا دنیا دنیاست، چشم مصدوم به بنی آدم
پند پدر. کاوشی در نامه 31 نهج البلاغه، نامه این که یک رساله کامل انسانسازی است، از اخلاق و تربیت تا سیاست و اجتماع. پند پدر.
چه تصویر هشدار دهنده ای رهرو راه هلاک شدگان. یعنی ما بیان که بخواهیم چه بسا در همان مسیری قدم می‌گذاریم که نابودی دیگران را رقم زد، در همان دوندگی‌ها، در همان دلبستگی‌های زودگذر، در همان غفلت‌هایی که گذشتگان را به ورطه سقوط کشاند. امام می‌فرماید مراقب باش، این مسیر تکراری است و نیازمند هوشیاری و آگاهی. نشانه هایش را در تاریخ دیده ایم.
امام با این عبارت از سال که سبیل من قد هلک دارن گذشت زمان رو به ما یادآوری می کنن، دارن مرگ رو که انتهای همه حرکت های آدمی هست یادآوری می کنن. اما یاداوری‌های امام یه یاداوری‌هایی که برای ما ایجاد نشاط می‌کنه، برای ما ایجاد فعالیت می‌کنه، برای ما ایجاد حال خوب می‌کنه، نه اینکه ما رو منفعل کنه، نه اینکه ما رو ناراحت کنه، نه اینکه ما رو زخمی کنه و بگیم که خب که چی، من بالاخره اول و آخرش می‌میرم، که چی این تلاش‌ها رو بکنم. امام اینجا دارن به ما پدرانه نصیحت می‌کنن، میگن که حواست باشه نسخه برداری غلط نکن، حواست باشه الگو برداری های ناخودآگاهی که داری، این الگو برداری ها تبدیل به الگو برداری های آگاهانه باشه، اینا تقلید های کورکورانه نباشه. امام اینجا دارن به ما یادآوری میکنن که مهمترین مشاور زندگی ما مرگه، مهمترین چیزی که میتونه باعث بشه ما هدف گذاری هامون هوشیارانه باشه مرگه، مهمترین چیزی که باعث میشه ما زندگیمون رو کاملا خردمندانه جلو ببریم مرگه. پس این نوع نگاه ببین چقدر ما رو سر حال میاره. اگر من نگاه هم به گذشت زمان، به این که اتفاقی که برای دیگران افتاد و اون هم این بود که خواسته یا ناخواسته به مرگ و به نیستی در این دنیا متهم و محکوم شدن، برای من هم طبق روال خودش میفته، این باعث میشه که من یه زندگی هوشیارانه داشته باشم، باعث میشه که من یه هدف گذاری های دقیق و درست داشته باشم، باعث میشه که اهل عبرت باشم، باعث میشه که تقلید کورکورانه نکنم یا به تعبیری دچار غفلت نشم. غفلت یعنی یه چیزی وجود داره ولی من بهش التفاتی نمی کنم. بعضی وقتا یه نفر میاد توی اتاق، بعد ما میگیم که من اصلا غافل بودم تو اومدی توی این اتاق. یعنی اون آدم وجود داشته توی اتاق، من بهش توجهی نداشتم. مرگ در ادامه حرکت همه آدم ها وجود داره، ما به اون توجهی نداریم، ما به اون التفاتی نداریم، ما برای اون برنامه ریزی نکردیم. این عبارتی که امام اینجا می‌فرمایند، مثالش رو میشه در یک بچه‌ای پیدا کرد که همه وقت خودش رو صرف بازی‌های کامپیوتری می‌کنه و وقتی نوبت به درس میرسه میگه من خستمه، حوصله ندارم و در انتها هم در مدرسه رفوزه میشه، با یه نمره خیلی بدی امتحانش رو انجام میده. امام میگن حواست باشه، اگر بخوای تقلید کورکورانه کنی از اون بچه، اگر بخوای روی دست رفیقت نگاه کنی که اون شکست خورده، اون به فنا و نیستی و نابودی به معنای درست و دقیق کلمه رسیده، تو هم همون سرنوشت و سرگذشت رو خواهی داشت. امام اینجا به ما یادآوری میکنن که آدما توی یه مسیری قرار میگیرن که گذشتگان اونها در این مسیر بودن. مهم اینه که من از اشتباهات گذشته عبرت بگیرم. مهم اینه که من اشتباهات گذشته رو تکرار نکنم. مهم اینه که از این عبارت امام علی علیه السلام بفهمم که مهمترین نعمت، نعمت فرصته، نعمت حیاته، نعمت زمانه. نه اینکه به خودم بگم خب که چی، همه آدم ها آخرش میمیرن. امام میگن اینجا حواس خودت رو جمع کن، یه تلنگره، یه چراغ قرمز این عبارت، ضرباهنگ دقیق و درسته برای ذهن ما که حواسمون باشه مهمترین نعمت ما نعمت زمانه و نعمت فرصته و یه روزی ما هم طعم مرگ رو خواهیم چشید. حالا برای اینکه این مرگ یه مرگ خوب و شیرین و سعادتمندانه رقم بخوره، برای اینکه این مرگ پلی بشه برای من برای رسیدن به لذائذ بزرگتر، برای رسیدن به لذائذ عمیق‌تر، واقعی‌تر و اصیل‌تر، لازمه که الان نهایت هوشیاری و هوشمندی خودم رو به خرج بدم و بدونم که خدا روی نفس‌های من حساب باز کرده، خدا روی لحظه‌هایی که به من داده حساب باز کرده. عبارت از سالی که سبیل من قد هلک در نامی 31 نهج البلاغه یه تلنگر بزرگه برای اینکه حواسمون به نعمت زمان باشه و بدونی که همه ما داریم در مسیری حرکت میکنیم که اون مسیر حتما انتهاش مرگه و حالا که ما خواسته یا ناخواسته در حال حرکتیم، چه خوبه که کیفیت این حرکت، شیوه این حرکت رو خودمون خردمندانه و هوشمندانه و هوشیارانه تنظیم کنیم.
رهرو واقعی کسی است که از گذشتگان درس می‌گیرد. آیا ما ناخواسته در تکرار غفلت‌های گذشتگانمون نیستیم؟ آیا از گذشته عبرت گرفته‌ایم؟ پاسخ این پرسش سرنوشت سازه. با آرزوی بصیرت و رستگاری برای همه شما شنوندگان محترم. از اینکه همراهمون بودید سپاسگزاریم. در پناه حق باشید.